مانع تونستم درس بخونم، تحصیل کنم، به دانشگاه برم، از فرصت‌های خوب برای ادامه تحصیل در داخل کشور بهره‌مند بشم و مانع جدی رو در این فرایند تحصیل و رشدم ندیدم. یعنی واقعا و فکر میکردم دوره ورم هم به همین شکله. حالا بسته به این که به هر حال حالا ممکنه یکی تو روستا باشه برای برخورداری از این امکانات بعد بیشتر تلاش کنه، حالا یکی توی شهر بزرگه، ولی به هر حال من اینها رو دست نیافتنی برای جوون و نوجوونی که عزم و اراده برای رشد داشته باشه ندیدم.
خانم صادقی شما موافقین با این صحبت؟ یعنی میخوام بگم چون هم تو دادگستری گفتین بودم و اینا، احتمالاً هم میتونین تجربه شخصیتون رو بگین هم بله. چیزی که دیدین. خانم بگم اینطوری هست؟
من هم مثل خانم دکتر با در واقع مانع و ممانعتی روبرو نبودم، اما تجربه شخصی خودم چه توی بچگی چه تغییراتی که وقتی بزرگ شدم روی اون نگاه تجربه کردم به هم ثابت کرد که معمولا خانم هایی که تبعیض ندیدن، یه مثال خیلی خوبی هم زده، محیط شهری و روستایی، پدران خیلی حامی داشتن. یعنی اون دیدگاهی که پدر برای دختر و برای اون در واقع جوانه کوچکی که قراره روزی قد بکشه و به عنوان یک بانو و یک خانم داخل جامعه خودش اثرگذار باشه، نقش بسیار برجسته‌ای داشته، محدودش نکرده. توی دادگاه‌هایی که حالا ما داشتیم، چه موقعی خودم دیدم چه الان که فعالیت می‌کردم، من به لحاظ قانونی دارم صحبت میکنم، تصور اشتباه بر این میاد که گاهی اوقات ما به لحاظ قانونی تبعیض قائل میشیم، اما اگر بخوایم بیشتر نگاه بکنیم، مواد قانونی رو نگاه بکنیم، تو مثال‌ها و حالا زمینه‌های مختلف میتونیم ببینیم که نه، اتفاقا ما توی قانون‌گذاری به مشکل نمیخوریم. یک جاهایی عرف و قانون با هم دیگه شاید سازگاری نداشته باشن. گاهی اوقات عرف از قانون جلوتره در یک جامعه کلان شهری مثل تهران، گاهی اوقات قانون از عرف جلوتره مثل یک جامعه کوچک روستایی. حالا اشاره به شهر خاصی هم نمی‌کنم، به طور کلی یک شهری که فضا شاید بسته‌تر باشه، تعداد افرادی که توش زندگی میکنن کمتر باشه، و ما میبینیم که عرف گاهی اوقات با قانون سازگاری نداره یا در کنارش نیست، در هر راستای یکدیگر یا حرکت نمیکنن یا یکی عقبتر و اون یکی جلوتر. مثلا توی قانون حالا ما یک سیر تاریخچه‌ای داشتیم برای ازدواج دختران و پسران، سن قانونی در طول تاریخ هی تغییر میکرد تا آخرین قانونی که برای ما الان هم مصوب شده و مطرح ما به اون استناد میکنیم، ماده 1041 قانون مدنی، سن ازدواج رو برای دختران و پسران به ترتیب 13 و 15 سال مشخص کرده. خب طبق آخرین آماری که ما از حالا شهر تهران داشتیم، سن ازدواج عرفی میانگینش در شهر تهران برای خانم ها 24 سال و برای آقایون 28 سال. پس میبینم که اینجا قانونگذار اومده طبق سیاست ها و عرفی که در یک جامعه مذهبی سنتی با یک فرهنگ خاصی که یک جامعه ایرانی میپسنده فراهم کرده و شرح قانون کرده. اما عرف دیگه این شکلیه که نیازها در این کلان شهر به شکلی پیش رفته که میگن حداقل تا دیپلم ثبت میکنیم و این میانگین اونقدر آورده بالا که دختران رو از 13 رسونده به 24، پسران رو از 15 رسونده به 28 سال. اما بریم توی یک جامعه کوچکتر، توی یک شهرستان که امکان داره اتفاقا عرف عقب‌تر از قانون باشه، یعنی خانواده طبق اون سنتی که داشته، من اصلا مذهب کاری ندارم، اتفاقا مذهب خیلی وقتا اون مصلحت سنجی رو وارد قانون ما میکنه در اذن ولی و خیلی به قانون گذار ما کمک میکنه، به خاطر اون وی زندگی سنتی امکان داره حتی کودک رو بیاد در 9 سالگی هم پای سفره عقب بنشونه. خب قانونگذار چیکار میکنه؟ باز هم اومده تطبیقی پیش رفته، خودش رو منطبق کرده با اون عرف، ضمان اجرایی مدنی گذاشته، ضمان اجرایی کیفری گذاشته که اگر این بچه ها زودتر از اون سن بخوان ازدواج بکنن، ولی قهری که این مصلحت رو سنجیدی، آقایی که داری میای همسر میشی، خانمی که داری میای همسر میشی، آقایی که داری این رو ثبت میکنی، شما هم ضمان اجرایی مدنی داری هم ضمان اجرایی کیفری، در صورتی که به کدوم از این بچه ها آسیب جسمانی، روانی یا هر چیز دیگه ای بشه. حالا تصور کنین یک دختری که در جامعه روستایی میخواد بره جلو و داره تحصیل میکنه، تلاش میکنه، طبق مسائلی که ما تو مشاوره تحصیلی خودمون داریم. خب من تو دوره کارشناسی این تجربه هم داشتم که بچه‌ها رو کمکشون میکردم، چون خودم دانشگاه تهران قبول شدم، مثلا ازم میمرم میپرسیدن، بهشون میگفتم با یک سری از کیس ها روبرو می شدیم که مثلا خانواده می گفتن نه، دختر اجازه رفتن به کلان شهر تهران رو نداره. چرا؟ چون می ترسیدن دختر بره تجربه هایی داشته باشه که متضاد به اون اصطلاحا سبک زندگی روستایی داشته باشه. حالا چرا این اتفاق می افتاد؟ چون بچه هایی که در شهرستان و روستا بودن می رفتن زندگی مثلا تهران یا شهرهای پیشرفته دیگه کشور رو می دیدن، اون قالب از زندگی رو می آوردن داخل روستا، پیاده می کردن، حالا توی این خانواده سنتی جواب نمی داد و بعد اشتباهاً ما با یک تعارض فرهنگی روبرو می شدیم. حالا راه حل هم داره، بهش خواهم پرداخت. این مثلا در زمینه زندگیه.
پس شما خانم صادقی میفرمایین که موافقین با خانم سلطانخواه، ولی
من میگم که
ولی اون جاهایی هم که میگید عرفه که باعث شده قانون از تمام ظرفیتاش استفاده نشه.
بله،
ولی شرایط
ما خبرنگارانمون وقتی میرن مصاحبه میکنن باورشون بر اینه که با قانون میشه عرف رو تغییر داد، اما نظر من و بسیار از دانشجوها و پژوهشگران اینه که ما نیازمند فرهنگ سازی داریم. یعنی یک جاهای قانون اتفاقا اومده دست ما رو هم گرفته، اما چون عرف در یک جامعه خیلی قدرتمنده و اون عرف رو مردم هدایت میکنن، شاید با فرهنگ سازی که از قضا خیلی کوتاه مدت هم امکان داره جواب نده، یعنی دراز مدت بعد بگذره فرهنگ سازی بشه تا یک عرفی تغییر بکنه، ما میتونیم شرایط بهتر رو فراهم بکنیم. حالا مثال های بیشتری هم دارم که در ادامه بحث حتما مطرح خواهم کرد.
خانم خاتم، که شما به عنوان که مادر هم هستین، خانم نظر شما رو در این زمینه بدونم. خب یه دختر فکر کنم 10-11 ساله دارین،
10 ساله، بله،
دختر 10 ساله دارین، نظر شما رو میخوام در این باره بدونم. شما فکر میکنین که شرایط برای رشد یک دختر فراهمه، چه حالا فضای هنری که خانم دکتر سلطانخواه تاکید کردن روش، چه حالا زمینه های دیگه؟
بله، به نظر من فراهم هست، یعنی این اتفاقا دغدغه من هست، به خاطر اینکه خب من خیلی تلاش کردم که دختری تربیت بکنم که بدونه که یه مسیری روبروش هست که نباید از یه سری چیزا استفاده بکنه برای اینکه بخواد پیشرفت بکنه، لزوما متمرکز باشه بر کارش، و اگر که این اتفاق بیفته به نظرم چرا که نه. میگم ببینین، آخه یه اتفاقی افتاده، من الان به عنوان یه اقلیت دارم صحبت میکنم، میپذیرم که تو خیلی از قسمت‌های جامعه ممکنه که این تبعیض باشه، ولی من به عنوان آدمی که دارم توی این شهر زندگی میکنم و با این موقعیتی که دارم اینو درکش نمیکنم، و به خاطر همین هم بچه بزرگ میکنم که فکر میکنه که خیلی چی میگن همه چیز عادیه برای اینکه این بخواد پیشرفت بکنه. یعنی تو ذهنش این نیستش که خب مثلا به خاطر اینکه خانوم هست پس نمیتونه به فلان مرحله برسه، خب میتونه برسه، مشکل چیه الان، اتفاق چیه این وسط. من بیشتر فکر کنم شنونده باشم خیلی بهتر.
نه اتفاقا میخوام بگم که این شما بالاخره یک بخشی از جامعه رو دارین نمایندگی میکنین.
بله درسته.
ضمن این که به واسطه درگیریتون و این مشغلتون که هم کسب و کار شخصی هست هم شکل تازه‌ای از کسب و کاره برای خانما و بیشتر با خانما سر و کار داره، به نظرم میتونه اطلاعات خوبی ما بدین.
ببینین آخه اصلا یعنی واقعیتش اینه که این مسیری که من دارم میرم خب یک مسیریه که خیلی‌ها دارن میرن، یعنی یه کسب و کار شخصیه، حالا مثلا من چون یه کار شخصی و کوچولوه بیشتر با خانم‌ها در ارتباطم، ولی خب مطمئناً اگر گسترده بشه ممکنه که با آقایون هم بخوام در ارتباط باشم، ولی تو همین مسیر مسیری هست که توش تبعیض نیست و همه چیز بستگی به اون تلاشی داره که خودتون دارین انجام میدین. شما یه چیزی رو میپذیری که اون کار رو انجام بدی. برای خودم روشن کردم که نمیخوام از اون مسیر برم، من این مسیر رو انتخاب کردم و مطمئنن خیلی طولانی تره ولی ازش راضیم.
متشکرم.
خواهش.
شما گفتاورد رادیو تهران رو میشنوید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونین تصویر ما رو ببینید. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم و همچنان همراه مهمانانمون هستید. بحثمون رو ادامه میدیم در گفتاورد رادیو تهران با موضوع جایگاه زن بعد از انقلاب اسلامی با نگاهی به مفهوم زن تراز انقلاب. در کنار من مهمانان عزیزی هستند: سرکار خانم دکتر نسرین سلطانخوا، سرکار خانم نگره حاتمی‌کیا و سرکار خانم ریحانه صادقی. بحثمون رو ادامه میدیم. فرمودین که یک بخشی رو میخواین اضافه بکنین در زمینه، در همین زمینه که فرمودین، اگه میشه ادامه بدیم و صحبت بکنیم.
بله، در ادامه عرایزم در واقع باید در واقع عرایز بنده رو تا حدی سرکار خانم صادقی تکمیل کردن و اون این بود که میخواستم عرض کنم که خب ما به لحاظ نگاه و سیاست و اینها تو این چلو اندی سال سیاست این بوده که بسترها برای رشد استعدادها برابر فراهم بشه و حالا ولی خب بعضی موانعی وجود داشته که مانع از این دسترسی به این امکان برای رشد بوده که بعضی از این موانع ممکنه موانع عرفی یا موانع خرد فرهنگ هایی که وجود داره و اینها در واقع سبب شده که این بعضی ها نتونن از این فرصت برابر استفاده کنن. خب اینها هم بوده، ولی خب اینها رو در این حال که هست و باید بهشون توجه کنیم، ولی اون نگاه کلان این نبوده. درست. نگاه این کلان بوده. و اما بعد از اون میخواستم عرض کنم که خب حالا تا اینجا به نظر من جمهوری اسلامی سعی کرده که کارنامه خوبی رو از نسبتاً خوبی رو ارائه بده. تو این چلو اندی سال خیلی سرمایه گذاری شده، زیر ساخت ها فراهم شده تو همه این عرصه ها، تو حوزه تحصیلات دانشگاهی، آکادمیک، مثلا توسعه زیر ساخت ها، این همه تربیت نیروی انسانی متخصص، حالا تو همه زمین های مختلف واقعا سرمایه گذاری های کلانی شده و زیر ساخت های زیادی رو فراهم کردن و همچنین نیروهای انسانی بسیار متخصص و متبحر تو عرصه های مختلف تربیت کردن که خب برای تربیت اینا لازم بوده که در واقع مربیان خوبی تربیت بشن که تربیت شدن در همه عرصه ها. اما من میخوام بگم که ولیکن ما یه حلقه مفقوده هنوز داریم.
بله.
یه در واقع یه چالشی داریم که باید حالا برای اون هم راه حل پیدا کنیم و برای اون در واقع بتونیم باز به طور کلان یک راهکار و سیاستی پیدا بشه که از حاصل این سرمایه گذاری های عظیمی که شده در طی این چلو چند سال بتونیم خوب بهره ببریم، استفاده کنیم، درختی که این همه نهالی که زحمت کشیدیم، این همه مراقبت ازش کردیم، چشم ازش بر نداشتیم تا به تناور بشه، تنومند بشه، به ثمر برسه، میوه بده، ما بتونیم این میوهش هم خوب استفاده کنیم. من فکر میکنم ما تو این قسمت یکم باید بیشتر کار کنیم.
چالش چی هستش خان دکتر؟
ببینین، من میخوام حالا اگه به طور کلی بخوام عرض بکنم این هستش که ببینین ما حالا این ویژه زنانم نیست، برای تمام اون کسانی هن که بهره‌مند شدن این فرصت ها و تونستن روش کنن و خلاصه مهارتی دانشی رو کسب بکنن. و اون اینه که ما در جمهوری اسلامی اگه من میخوام یه مثال بزنم، تونستیم مصالح خوب تولید کنیم، مصالح با کیفیت و خوب تولید کردیم.
درسته.
ولی اون بناها و اون ساختمانهایی که این مصالح با کیفیت باید در جای خودشون در اون بناها استفاده بشن، اونو خوب هنوز کامل طراحیش نکردیم.
یعنی شما
و موفق در اون طراحی نبودیم. حالا شاید یه دلیل این مهاجرت ما همین باشه. یعنی ما ببینیم واقعا جلای وطن کردن، ترک وطن کردن، این که انتخاب خیلی سختیه. بله. انتخاب آسونی نیست. همه دوست دارن که مثلا تو کشورشون باشن، خدمت کنن، خانواده دارن، علاقه خانوادگی. ولی خب این که الان میبینیم طی این سالهای خود مهاجرت زیاد شده، شاید یه دلیلش این باشه که ما و این کسانی هم که مهاجرت میکنن، این که میگن محصول خوب تولید کردیم، محصول ما رو با کیفیت میدونه دنیا. بله. توجه میکنیم. بله. و خریدارشن و به کار میگیرنشون. توجه میفرمایید. خوب طالب دارن، ولی کن در داخل کشور اون بناها و اون ساختمانهایی که این محصولها رو بخوایم اونجا در جای خودشون به کار بگیریم، تو اینجا یه خوره ضعف داریم. توجه میکنین؟ یعنی اون حالا احتیاج اونجا در واقع ببینین با سیاست‌های متعدد در حوزه‌های متعدد باید اونجا هماهنگ بشن و یه برنامه‌ریزی‌های خوبی باشه که ما هنر استفاده از این تولید با کیفیتی که تو حاصل 40 چند سال سرمایه گذاری کلان بوده در کشور، این رو بتونیم در واقع فراهم کنیم. من فکر میکنم یه چالش مهم ما اینه. حالا بعد به طور خاص در مورد زنان هم که یه خورده باز خاص‌تره بعداً عرض خواهم کرد.
من میخوام استفاده کنم از صحبت که خانم حاتمی‌ها کردن درباره همین که بخشی از جامعه شاید دلش بخواد که از ویژگی‌های زنانش در واقع طرفدار برای خودش پیدا بکنه. یعنی مثلا بگه که این هم یک ویژگیه و من دوست دارم از این ویژگی استفاده بکنم و اساسا پذیرای اون الگوی غربی باشه برای رشد و پیشرفت خودش. میخوام بگم شاید خیلی ها چون همین صحبتی که الان کردین یه ذره به نظر من با همدیگه یه قرابتی داره، خیلی شاید فکر کنن که خب من اساسا از نظر فکری شاید آن چیزی که مذهب هست، دین هست و هر چیزی که حالا دین توصیه میکنن رو نپذیرم و قبول نداشته باشم، برای همین فکر میکنم نمیتونم در این ساختار برای خودم جایی برای رشد پیدا بکنم. و البته مثلا سرکار خانم مریم میرزاخانی، خب هم رشته شما هم بودن، خیلی ها معتقدن که اگه خانم میرزاخانی ایران میمون نمیتونست به این مدارج و به این درجه از رشد برسه. من مثلا حتی از خودتون میپرسم، شما اگر از نظر فکری، از نظر مذهبی، چون به حال یک سیستم مذهبی هستین دیگه، من با معنی سیستم مذهبی، اگه شما از نظر فکری نزدیک نبودین، فکر می‌کنین در جایگاه رشته ریاضی، یعنی اصلا حتی نمی‌خوام بگم در جایگاه سیاست گذاری، فکر می‌کنین اجازه رشد براتون فراهم بود؟ فکر نمی‌کنین این چالشی که دارین میگین بخشش به این ربط داره؟
والله من یه خود بحثی که مطرح کردم و خیلی کلانتر از این فرمایش سرکار عالی دیدم. البته من حالا شاید خب ببینید افراد همه خب یک نگاهی دارن و افراد یک خلاصه برداشتی دارن از این که چگونه میتونن مؤثر باشن، ولی به طور کلان همه آدم ها دوست دارن که تو اون اجتماعی که زندگی میکنن آدم هایی باشن که احساس بیهودگی و احساس به درد نخوری نداشته باشن. این خیلی مهمه. یعنی حالا ببینین این احساس این که من آدم مؤثریم معنیش این نیستش که حتما باید یه پست بزرگ، یه کار بزرگ، یه چیز دهن پر کن. میدونین اون چیزی که به انسان رو به لحاظ درونی ارضا میکنه، آرامش میده، تو همون جایگاهی که هست، همون محدودهی که هست، احساس رضایتمندی از این که به هر حال منم تو اون محدوده خودم میتونم اثرگذار باشم، حالا چه تو خانواده چه تو اجتماع. ببینید من البته خب نگاه شخصی من اینجوری بود که من به کشورم من فکر کنم بیشتر جوانای ما اینجوری هن. یعنی نگاه اول، نگاه غالب اینه که ما به کشورمون دین داریم، به مردممون دین داریم و بیایم و خدمت بکنیم به کشورمون و به مردممون، و حتی اگه گزینه خروج از کشورم انتخاب میکنن اونجا میخوان برن همینجور اثرگذار باشن، آدمای حالا برای نوع بشر مؤثر باشن. درست. توجه میکنین؟ نگاهی غیر از این. من خودم اون موقع که دانشجو لیسانس بودم شاگرد اول دوره شدم، دوره لیسانسم شاگرد اول بودم. اون موقع هم شاگرد اولا رو اعزام میکردن خارج از کشور، بورس تحصیلی میکردن، ولی خب من اون موقع مصادف با جنگ بود و همسرم هم درگیر مسائل جنگ بود، ترجیح دادم داخل بمونم و ادامه تحصیل. این انتخاب من بوده. به همم نمیتونیم بگیم تو باید این انتخابو داشته باشی، توجه میکنی؟ ولی من در کلان دارم میگم باید سیاست ها، همونطور که این سیاست ها برای رشد همه به طور مساوی فراهم بود، سیاست ها برای اثرگذار بودن، سیاست ها برای اینکه بتونیم نقش آفرین باشیم به اندازه توشه‌ای که داریم، به اندازه توانمندی که داریم بتونیم نقش آفرین باشیم، اثرگذار باشیم، اینها باید فراهم بشه تو کشور ما. ما تو این قسمت هنوز خورده چیه؟ نقص داریم. برای همه صرف نظر از تفاوت دیدگاه‌هایی که داریم، وقتی که جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده برای رشد و شکوف و استاد، آیا اومده خط کشیده؟ ها؟
نه.
خط کشیده؟ نه. برای همه یکسان از این سر برخوردار بودن. حالا برای اثرگذاری و نقش آفرینیشم به همین شکله. حتی اگه من سلیقم با یکی دیگه فرق کنه، حتی اگه من نگاهم با یکی دیگه فرق بکنه، ولی اون حس، ببینین، اون حس داشتن هویت ملی، حس باور به این که ما میتونیم با همدیگه کشور رو برای آینده روشن بسازیم، این حس هستش که در همه آحاد افراد کشور ما وجود داره، هست، و ما باید این رو مقتنم بشموریم و ازش خوب استفاده کنیم.
ممنون. خانم صادقی، شما چه فکر میکنید؟
میخوام برگردم سر چالش ها. من معمولا وقتی صحبت میکنم یه خط سیری رو میکشم که ذهن خیلی دور نشه از اون صحبت قبلی من.
ببین، من پیش برم. نه، میخوام تو خوام بگم که چون میخوام ادامه این بحث رو به تجربه شخصی
دقیقاً همین رو میخواستم اشاره بکنم. خانم دکتر دوتا کلید واژه گفتن که من یادداشت کردم، یکی تفاوت دیدگاه هایی که سیاست گذاری. تاکید من روی همینه. تصور کنین از همون جامعه روستایی یک دختر خانمی اومد داخل تهران و شروع کرد به تحصیل. ما برای شرایط فراهم کردیم داخل خوابگاه که بیا تحصیل بکنه، 4 سال تحصیل خودش رو بکنه، اگر خواست تحصیلات تکمیلی، اگر نه برگرده و شهر خودش رو بسازه، یعنی مشغول به کار بشه و شروع کنه مؤثر واقع بشه. خب حالا توی این تحصیلی که داریم، پدر مشکلی نداره، همسر مشکلی نداره، ولی میره تو زمینه شغلی با یک سری مشکلات و چالش ها مواجه میشه. مثل چی؟ مثلا اینکه کارفرما ترجیحش بر اینه که به جای اینکه بیاد یک خانم متأهل استخدام بکنه، بره سراغ خانم های مجرد. چرا؟ چون از مسائلی مثل مرخصی زایمان میترسه که هم بعد 9 ماه به خانم مرخصی بده، هم حقوق ثابت بده، هم بعد یک نفر رو بیاره سر جاش. و این چالش برای خانم های متأهلی که ما داریم سر کار میرن و استخدام شدن همیشه هست. یعنی من تو مصاحبه های خودم هم دیدم. چرا میترسه؟ به خاطر اینکه امنیت شغلی نداره.
یعنی تو حتی میگی غیر از تفاوت دیدگاه که مطرح هست، در سطوح پایین‌تر هم دوچار اشکال هستیم، درسته؟
بله، در سطوح پایین‌تر هم مشکل هستیم. یعنی میگم قانونگذار این راه برای خانم باز گذاشته. خانم بیا مؤثر باش. رهبر معظم انقلاب، اوایل سال انقلاب، میگفتن زنهای انسانساز رو از ملت‌ها جدا نکنید، چون ملت‌ها با انحطاط و سقوط مواجه میشن. بعدش حق رأی رو مطرح کردن، بعدش حق مالکیت رو مطرح کردن، حتی حق حضور بانوان و جلساتی که رو در رو با امام رو بخوان داشته باشن مطرح کردن. این یعنی چی؟ یعنی قانونگذار برای ما راهو باز کرده. این تفاوت دیدگاه افراد توی جامعه داره مشکل ساز میشه به نظر من. برای خانم‌ها رانندگی رو مجاز کردیم، ولی خانم‌ها بعضیاشون میترسن پشت فرمان بشینن. چرا؟ چون اگه یه جا بد بپیچن، از اون طرف آقا از پشت شیشه میاد پایین، خانم دیگه، و این ممکنه که زندگی شهر رو یه مقدار برای من سخت بکنه. از طرف دیگه اجازه تحصیل میدیم، خانم میاد پشت میز تحصیل میشینه تا مقطع دکترا پیش میره، بعد از دکترا اجازه رفتن نداره سر کار، میشینه توی خونه و فرزندش رو تربیت میکنه. که از قضا ترجیح من بر اینه که اتفاقا خوبه یک خانم دکتر بره توی خونه بشینه و تربیت بکنه، چون داره سرمایه آینده رو میسازه. ولی ما با مشکل منع تحصیل مواجه میشیم، با مشکل بدبینی در تحصیل به خانوم ها مواجه میشیم، چیزهایی که در دوره تحصیل خودم مواجه بودیم. مثلا یکی از بچه‌ها خوابگاهی بود، زنگ زده بود خوابگاه، تو اون ساعت پدرش زنگ زده بود، خانم نبود داخل خوابگاه، اومد و این بچه‌ها رو محروم از تحصیل کرد و برگردون. این باعث میشه منی که این تبعیض رو ندیدم راحت زندگیمو بکنم، ولی اونی که با این مشکل مواجه شده به اشتباه با این مورد و مشکل مواجه بشه که بگیم هنوز رویکردهای مردسالارانه زمان قاجار وجود داره. میخوام بگم تفاوت دیدگاه‌های وقت‌های باعث میشه که این تبعیض ایجاد بشه. شاید تو زمینه سیاست‌گذاری ما به مشکل بخوریم. تو زمین بازم تاکید می‌کنم، تو زمینه قانون‌گذاری من مشکل ندیدم چون پژوهش کردم. یک سری مسائل قوانین شرعیه و من نمیتونم روش تأثیر بذارم و صحبتی بکنم. ولی در قوانین وضعی بله، اگر هم جای اشکال بوده، کتاب‌های روزنامه رسمی هست، کتاب‌های شورای نگهبان هست، داره تلاش میشه که این خلأها رو پر کنیم. ولی در زمینه اجرا خود افراد و دیدگاه‌های فردی ممکنه با مانع من رو مواجه بکنم. توی سطح اطلاع رسانی مثلا در دفترخونه رفتیم، من تجربهشو داشتم، خانم آقا توافق کرده بودن، خانم یک بیزنسی داشت خارج از کشور، میخواست بره بنکار انجام بده، حق خروج از کشور میخواست. خب متصدی دفترخونه وظیفه داره که یک سری از مسائل رو قبل از اینکه بخواد سند رو تنظیم بکنه به حسب اون وظیفه قانونی خودش متذکر بشه، یعنی تذکر بده. بعد میگه که آقا مثلا اگر شما این حق رو بدید به این شکل، خانم این حدود اختیار رو داره. به خاطر اون آگاهی که به لحاظ فردی توی افراد ایجاد نشده، افراد با یک اطلاعات و دیتیلز هایی رو برو میشن و یهو میاد ترس از ناآگاهی باعث میشه آقا بگه نه، من اجازه نمیدم شما از کشور خارج بشید. مثلا میگم ما برای بانوانمون اجازه دادیم در زمینه ورزشی بدرخشن، برن و مدال کسب بکنن. همه شرایط فراهمه. آقا میدونه که همسرش داره برای تیم ملی زحمت میکشه، تمرین میکنه و قرار خارج بشه از کشور. وارد فرودگاه میشه، پاسپورتش برمیگرده. خانم شما اجازه خروج از کشور ندارید.
چرا نکردین قانونه؟
نه، دارم دیدگاه رو میگم. ما الان مثلا خروج از کشور هنوز با این موضوع مواجه هستیم. خانم مثلا شما اجازه خروج از کشور ندارید. قبلا ها خیلی چالش برانگیز بود. چرا همسرتون یا پدرتون اجازه نداده؟ به خاطر اون آگاه سازی است. یه وقتهایی ما با ترس از در واقع آگاهی در آن مواجه میشیم و این معضلات رو داریم. در صورتی که از نظر من اگر در مراحل نزدیکتر، مثلا در دوره کودکی یا نوجوانی، افراد با حقوق و اختیارات و از طرفی با تکالیف خودشون آشنا باشن، این معضلات و این مشکلات خیلی راحت‌تر در تعامل و زندگی مسالمت آمیز دو طرف میتونه به ما خیلی بیشتر کمک بکنه. این چالش‌ها باشه تا حالا ادامه بدیم و بحث رو من دوباره بخوام اضافه بکنم.
خانم حاتم کیا، من بخوام برگردم دوباره به بحث دیدگاهی که خانم سلطان خواه مطرح کردن. خب ما میدونیم که یک فرهنگی تو شما به حال پارگ و تحصیل تئاتر هستین و میدونم یک فرهنگ غالب هست توی فضای تئاتر که شاید یک کمی با دیدگاه های مذهبی شما در تعارض باشه. میخوام ببینم این چقدر تأثیر داشته تو رشد شما. یعنی یه بخشش عرفه، یه بخشش عرف حاکم بر یک شغل و یک رشته است.
درست.
این چقدر تأثیر داشته تو اینکه شما اصلا تغییر مسیر بدین و نتونین توی اون فضا کار بکنین یا اصلا نخواین؟
نه، اصلا واقعیتش اینجاست که خب من تئاتر که خوندم گرایشم ادبیات نمایشی بود و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم با خودم فکر کردم که کاش نمیخوندم تئاتر، به خاطر اینکه ادبیات نمایشی یه ماده خامی میخواد که شما بر اساس اون بری شروع کنی به نوشتن و خب یه سری چیزای تئوری این ماده خامو به شما نمیده. یعنی من فکر میکنم که الان مثلا اگه برمیگشتم به اون سالی که دانشگاه قبول شدم شاید یه رشته دیگه میخوندم. اما توی این گرایشی که من خوندم هیچ مسئله، حالا اینکه بگم که با دید و عقایدم متفاوته، نبود. یعنی اون چیزی که ظاهر بیرونی هم هست، حتی شما در مورد بازیگری هم اینطوری نیست، ولی خب دیگه باز میره اون لایه‌های پایینی که شما انتخاب میکنی که از یه سری روش‌ها استفاده بکنی برای اینکه پیشرفت کنی یا اینکه بخوای مسیر آهسته و پیوسته رو پیش بری که حتما به موفقیت میرسه، ولی خب زود نه، ولی به این نتیجه میرسه. اون چیزایی که در مورد چیزایی که خانم سلطان خواه گفتن، یه چیزی در مورد مصالح صحبت کردن و اینکه خب مثلا اون چیزی که بشه این مصالح رو کنار هم گذاشت، من فکر میکنم ما بناهای خوبی تربیت نکردیم. یعنی اون کسایی که بتونن از این مصالح استفاده کنن و چیزی که قوانینی که خیلی سرراست و مستقیم باشن و قرار نباشه که آدم ها بر اساس تجربه شخصی خودشون بخوان حکمی صادر بکنن. مثلا من بارها شده پیش اومده. خب مثلا در مورد دوستانم دیدم که کاری که میخوان انجام بدن هیچ منع نه دینی داره نه قانونی داره، ولی چون قراره به یه جایی برسن که یه شما فکر کنین قاضی به عنوان قاضی دادگاه منظورم نیست، یعنی کسی که بخواد یه تصمیمی رو بگیره بر اساس سلایق شخصی خودش تصمیم میگیره که اون راهو ببنده، در صورتی که اون نه هیچ منع قانونی داره نه هیچ منع شرعی داره و فقط بر اساس چون سپرده شده به سلیقه اون آدم، خب اون آدم نگاه کرده که خب من ترجیح میدم که خانواده‌ام این شکلی نباشه، مثلا اگه من دختری دارم یا همسری داشته باشم